پشت بام ها شاهدند. سودابه فرزی‌پور. خبر دادن شاهین خان مرد. ما می توانستیم به هوا بپریم و مثل وقتی که تیم محبوبمان گل می زند از شادی جیغ بکشیم. می توانستیم به چشم های هم که مثل ستاره می درخشیدند نگاه کنیم و بکوبیم کف دست هم. اما فقط ساکت نشستیم و حرفی نزدیم. سخت بود باور کنیم. شاهین خان مرد؟ به همین سادگی؟ آن هم کجا؟ گوشه خرابه؟ آن هم کجا؟ آن سر دنیا؟ انگار نمیشد شاهین خان به همین سادگی بمیرد. انگار شاهین خان مثل همه آدم ها نبود و مرگش نمیتوانست مثل مرگ همه آدم ها باشد. حتی انگار نمیشد شاهین خان با آن شانه های پهن و ابروهای پرپشت اصلا بمیرد. شاهین خان را سالها از پایین نگاه کرده بودیم و عادت داشتیم از بالا ببیندمان. مردن اصلا به او نمی آمد. حالا بعد از این همه سال که او را ندیده ایم می گویند شاهین خان مرد. کلی طول کشید تا یکی از ما بالاخره بتواند حرف بزند. آن هم فقط با صدایی که انگار از ته چاه در آمده باشد بگوید درک. و باز سکوت کردیم و به شاهین خان فکر کردیم و قبری که او را با آن قد و هیکل در خود جا داده است. به شاهین خان و خرابه فکر کردیم و حتی نتوانستیم او را چون باتمه زده در خرابه کثیف و پرزباله با سر و موی ژولیده تصور کنیم. حتی در پس ذهن ما نیز چون این تصوری از شاهین خان نمی گنجید. تصویر مرگ او پیش چشمهای من نقش بست در تابوتی با چوب قهوه‌ای جلا خورده با کت و شلوار و کراوات. وقتی گفتند وقتی شستن و کفن پوش کردنش استخوان‌های خشکیده‌اش را شکستند و صاف کردند باور نکردیم. حتی باور نکردیم که لباس‌های پوسیده و شپش زده‌اش را پاره کرده و از تنش در آورده اند. گفتیم لابد اشتباه میکنند و شاید شاهین خان نبوده. اما سعی کردیم که باور کنیم. اینطوری شاید دلمان آرام میگرفت. انگار تنها آرزویمان باور این محال بود. شنیده بودیم شبهای سرد زمستان از هو حراس یخ زدن سگهای خرابه را بغل میگرفته و میخوابیده. خودش را نایلون پیچ می کرده و حتی صورت روی پوزه گرم سک ها می گذاشته. اینها را چند نفری که به چشم دیده بودندش می گفتند. دلیلی نداشت دروغ بگویند. هرچند که باز نگاهشان می کردیم. همیشه سایه سنگین بودنش را روی زندگی من، روی جوانی از دست رفته من و روی زندگی بچه های من هم که هیچ وقت او را ندیده بودند حس می کردیم و حالا خبر داده بودند شاهین خان مرد. ما می توانستیم به هوا بپریم و مثل وقتی که تیم محبوبمان گل می زند از شادی جیغ بکشیم و بکوبیم کف دست هم. اما فقط سکوت کردیم و کلی طول کشید تا یکی از ما بالاخره بتواند حرف بزند. آن هم با صدایی که انگار از ته چاه در آمده باشد بگوید به درک. همان وقت یادمان آمد که شاهین خان چه کرده و چه بر سرمان آورده. این شد که سرها چرخی طرف عکس نادر که روی سینه دیوار نوار سیاهی زاویه‌اش را سگوش کرده بود. بالاخره بغض تک تک من ترکید و آن کس که خبر آورده بود بی خبر از همه جا فکر کرد ما برای مرگ شاهین خان گریه می کنیم. صورت خشک و خشن شاهین خان با سبیل های پرپشت که حالا باید سفید شده باشد آن سر دنیا رفت زیر خاک تا در اینجا خاطرات تلخ و خفته ما از زیر خاک بیرون بیاید.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه ای داره صابر؟ نمرش 20.
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است. بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره یه امتیاز اضافه شد.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگه از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.
شبانگام تا حریم فلک چون زبان کشک سوز آزان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوران سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به دام جهان ما رو پرگیره در شبم داری به بزم غم دیرگان پری چار پرشری شده آهی بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تا جان پی در پی به داد دل ای قرار دلم نابهار دلم میرسی پس که چار ابر نابهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا نبارم من
چون ابر نو بهارم من
به دلشور گریه دارم من، می توانم آیا ندارم
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود، کوچ، نوشته محمد مجلسی.
زمانی از حضور تو شود دور.
بازیگران: مهین نصری، آذر دانشی، مسعود تاج بخش، محسن فرید، صدرالدین شجره، عبدالحسین واعظی. با شرکت و کارگردانی سیروس افهمی. گوینده داستان رضا معینی.
فردا صبح همه از اینجا کوچ میکنن. پاشو کمک کن بار و بونه رو ببندیم، صبح زود باید راه بیافتیم.
من از اینجا کوچ نمیکنم.
مگه میشه؟ ما از وقتی چشم به دنیا باز کردیم سالی دو بار بار و بونه رو کندیم و یه لاغ و قشلاق کردیم. امسال هم مثل سالای پیشه.
گفتم که من همینجا میمونم لاله. من باز منتظر جعفر میمونم تا برگرده.
امشب تا صبح یه نفرم نمیخوابه. دور براتو نگاه کن، همه دارن خودشونو برای حرکت آماده میکنن.
مثل این که دیروز بود جلوی چشمه جعفر تفنگ سرپرش رو حمایل کرده بود و اومده بود با من خداحافظی بکنه.
رخساره، زندگی از این چیزا زیاد داره. تو باید همه چیزو فراموش بکنی.
چطور میتونم فراموش کنم؟ این کوها رو میبینی که جلوی چشممونه؟ اون فصلی که کوها پر از شقایق کوهی میشد، جعفر را میافتد و آوازهای قشنگ عشقی میخوند. مثل این که هنوزم صداش توی کوه داره میپیچه، هنوزم آواز اونو میشنوم.
سلام به دوستان عزیز و صمیمی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بله، همطور که شنیدید قرار بود پیش از دمیدن آفتاب افراد این قبیله کوچک از سرزمینی که سالها بود فصل بهار و تابستان رو در اونجا میگذروندند کوچ کنند. همه بار و بنه خودشون رو بسته بودند تا سحرگاهان اونها رو روی چهار پایان خودشون بگذارند و به طرف مناطق گرم حرکت کنند. افراد این قبیله کوچک که تعدادشون بیشتر از 200 نفر نبود، مدت‌ها بود که بین دو منطقه ییلاق و قشلاق حرکت می‌کردند. و حالا هم موسم کوچ رسیده بود و اونها باز دره سرسبزی رو که شاهد کام روایی ها و در این حال محرومیت های چندین ماهی اونها بود و به اون دره شقایق می گفتند، از میان شقایق می گذشتند و به جای دیگه می رفتند. اونها با این خانه بدوشی و حرکت دائم خو گرفته بودند. در یک جا نموندن و کوچ کردن رو اساس زندگی می دونستند. افراد ساده دل و زود باور و زحمت کش این قبیله کوچک انگار با رخساره زیبا همدرد بودند. ولی اونها چگونه می تونستند کوچ و قانون و قراردادهایی رو که با اون اونس گرفته بودند برای غم بزرگ رخساره کنار بگذارند؟ لاله مادرخوانده مهربان رخساره هم هر چه می کرد نمی تونست درد جانگزای قلب کوچک رخساره رو تسکین بده. رخساره به یاد روزهایی بود که کوه پر از شقایق‌های سرخ بود. جعفر ترانه‌های عاشقانه می‌خوند و رخساره حس می‌کرد که گل عشق در قلب پاک و بی‌آلایشش شکفته شده. اونها با این عشق از دره شقایق کوچ کردند و باز زمستان که گذشت به اونجا برگشتند و کم کم حس کردند که بی هم زندگی براشون دشواره. لاله مادرخوانده رخساره و رستم علی سرکرده قبیله هم با عروسی رخساره و جعفر مخالفتی نداشتند.
رستم علی، تو سرکرده ای مایی. یه چیزیه که من میخوام باهات در میون بذارم، اما شرمم میاد.
نکنه که میخوای از رخساره حرف بزنی جعفر؟ ها؟
پس تو همه چیزی میدونی؟
همه این قضیه رو میدونم. هر وقت شقایقا در میاد و تو آواز میخونی، همه میگن باز جعفر به عشق رخساره داره آواز میخونه.
اما من اونقدر با دل خودم مشغول بودم که نمیفهمیدم مردم چی میگن.
خب حالا میخوای چیکار کنی؟
میخوام باش عروسی کنم. البته اول به خواست خداوند، دومم با اجازه تو.
والا من که حرفی ندارم، رخساره هم از تو بدش نمیاد، ولی باید لالم با این کار موافق باشه و روی خوش نشون بده. هرچه باشه لالم مادرخونده اونه.
به چشم رستم علی، با اونم حرف میزنم.
اگه رضای لالرم به دست آوردی، وقتی که به قشلاق رسیدیم عروسی تو و اونو با چند تا دیگه از پسر و دخترای قبیله یه جا را میندازیم.
این روزهای خوش اونقدرها طول نکشید. اون سال وقتی شقایقها همه ی کوه رو پر کرده و فضای دره از عطر گلهای کوهی لبریز شد، دلها پر از غم بود. حتی جعفر هم آوازهای عاشقانه خود رو سر نداد. رخساره هم با اون همه عشق و التهاب سکوت کرده بود، چون در این موقع یک حیوان درنده شبهای پیاپی بیون که کسی بتونه او رو ببینه به چهارپایان قبیله و افراد حمله می کرد. چند نفر رو به خاک و خون کشیده و چهارپایان را کشته بود. جای پای این حیوان نشان می داد که باید یک پلنگ بزرگ یا چیزی شبیه اون باشه. برحال یک روز صبح جعفر که پیش رستم علی سرکرده خودشون رفته بود، فکری رو که به نظرش رسیده بود باش در میون گذاشت.
رخساره داری چی کار می کنی؟
دارم شیر می دوشم. این روزا همه چیز برکت پیدا کرده. این گل سفیده شیرش از همیشه بیشتر شده.
این روزا از همه جا خبرای خوش به گوش آدم میرسه.
چطور مگه؟
جعفر امروز رفته پیش رستم علی و با اون خیلی حرفا زده.
مثلا چی گفته؟
خودت که بهتر از من میدونی.
من؟
اگه نمیدونستی اینطور سرخ نمیشدی. رخصره به نظر منم جعفر جوونه خوب و دلیریه. رستم علی گفته که حالا اسم جعفر رو بذارن رو تو، بعد وقتی از اینجا کوچ کردیم تو قشلاق با دختر پسرهای دیگه یه جا عروسیاتون رو جشن بگیرن. ایشالله مبارک رخساری. هر چی خواست خدا باشه همون میشه.
چیه جعفر؟
میخواستم یه چیزی بهت بگم.
این روزا اینقدر تو فکرم که دورور خودم رو درست نمیبینم.
خب همه ما قصه داریم. اون حیوان درنده معلوم نیست از کجا اومده که اینطور روز همه ما رو سیاه کرده.
دیشب باز یه بچه کوچک رو از بین برد. اگه اینطور پیش بره معلوم نیست آخر کار به کجا میکشه.
یه بلای آسمونیه.
عیب کار اینه که نه تالا کسی اونو دیده نه دم به تله میده.
رستم علی، من خیال دارم تفنگ سرپورم رو بردارم و همین امروز به کو بزنم.
جوورای قبیله چند شب بیدار موندن و حتما تا یکی دو هفته دیگه اونو به دام میندازن.
تا یکی دو هفته دیگه ممکنه چند تا مادر دیگه هم داغدار بشن.
راست میگی جعفر. اما
من تا وقتی این خطر از بین نبرم نمیتونم راحت بشینم. همین امروز میونه روز را میفتم، رد پاشو میگیرم و پیش میرم.
اما ممکنه کمینگاش این نزدیکی نباشه.
اگه بتونم از هفت تا کوه میگذرم و هر جور باشه گیرش میارم.
مثل این که از حرفت بر نمیگردی. پدرت هم همین جور بود. خدا بیامرزدش. یه شب یه خطری پیش اومد و اون یه تنه پیش رفت، اما جونش رو این کار گذاشت. انشالله این دفعه خداوند خودش به خیر میگذرونه.
انشالله. من همین عصای میرم از رخساره خداحافظی میکنم و را میفتم.
میدونم تو جوون دلیری هستی، اما
چی؟
جعفر، نمیدونم چرا دلم گواهی بد میده.
فکر بد نکن رخساره، من خیلی زود برمیگردم. رستم علی قول داده جشن عروسی ما رو خیلی خوب بپا کنه.
من نمیخوام تو رو نگران بکنم، اما چند شب خوابای بد میبینم. میترسم یه وقت این خوابا تعبیر بشه.
گفتم که این خیالای بدو بذار کنار. من باید این شر رو از سر قبیله کم کنم.
برو، دست خدا به همراهت، منتظرت میمونم.
شبا هر جا هستی به ستاره ها نگاه کن، منم به ستاره ها نگاه میکنم. شاید نگاه های ما اونجا به هم برسه. اما رخساره، خواستم این
چیه دستت؟
این جعبه چوبی میراث پدرمه، میخوام اونو پیش تو بذارم.
اما چرا در اونو قفل زدی؟
ازت میخوام این جعبه رو پیش خودت مثل یه یادگار نگه داری و این قفلم تا من نگفتم باز نکنی. قول میدی؟
قول میدم تا وقتی تو نگفتی این قفل رو باز نکنم.
خب حالا دیگه با خیال راحت میرم. اونقدر پیش میرم تا به کمینگاه اون پلنگ خوناشان برسم. یا اون پنجه هاشو تو پوست و گوشت من فرو میکنه، یا من مژده نابودی اونو برای همه داغ دیده های قبیله میارم.
برو، انشالله که خبرشو میاره.
خداحافظ.
رخساره، چرا اینجا نشستی و داری به آسمون نگاه میکنی؟
آخه جعفر گفت شبا هر جا هست به ستاره ها نگاه میکنه. بلکه نگاهمون تو ستاره ها به هم برسه.
مگه دیوونه؟